بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فأصدق بأمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أتى تأنيث تل الماضي إذا كان لأنثى شعبت هند الأبا. حبيات الحمد لله جلسة قبل مؤثر نمشين يفهمين بتاء تأنيث ساكنة تل الفعل الماضية دلالة على تأنيث فاعله. از دن چند ساعت از عبارت رو ادامهش رو بخونم تا باشیم خدمت شد به فرمانی که از آسان رو خواهیم بله بلند هم بفرمانیم
و تا و تحنیزن تاکن هستن در فیل از ماضی دلالتن علا تحنیز فایده به داکان به اون تا خلاص
هستم مزارعه استرمانی که به سال مزارعه. خب چون خوندن دوستان بسیار بسیار خوبه من این مدار جزئیات هم وارد میشم دیگه دوباره بخونم بلا تلحق بلا تلحق مزارعه
استرمانی که به سال مزارعه به سال مزارعه
حمزه استرمانی که حمزه حمزه وصلی یا قصد حمزه استفقاله دیگه درسته میشه همزه وست در درد کنان هست میشه خب هم زیباتر میشه هم که با قاعده قرائت کردی ولا تلحق المضارعه لاستغنائه بله استغنائه
به کار المضارعه ولد ام لاستغنائه به یا عبد هندون ازا و انما تزدم و حاضر تا فعلا مزمر ای دلم مثلاً نداری، سواء کان مزمر مؤنث مجیدیون او مدرسی
سواء کان مزمر مؤنث حقیقیون او مجازیون بله؟ حمالت نذارید تو کتاب بخونی بخونی
سواء کان مزمر مؤنث حقیقیون او مجازیون مستطر اندهی نهو هندون ماه و اشمس سلس اطلاف المستطر نهو هندون ماه ماه اضافی
در پایان جلسه قبل اواخر جلسه قبل عرض شد که جناب ابن هشام وارد حکم پنجم میشن از احکام فاعل ما این جلسه و طبیعتاً جلسه بعد رو عرض خدمت شما این مقدار خارج بحثمون ممکنه یه ذره زمان بیشتر ببره و طبیعتاً پاسخ به سوالات دوستان هم میمونه برای اواخر ساعت اون را انسان که اینجا بحث فعالیت بشه. عرض کردیم احکام تأنیث عامل در بیان ایشون چهار حکم انسان وقتی توجه میکنه به دست میاد. البته اشاره خواهم داشت اگر فراموش هم نشه که در بیان بعضی از آقایون سه حکمه یه حکم رو قبول ندارن شاید مناسب هم به نظر برسه خاطر امور عرض میکنه بعد ولی ظاهر عبارتیشون چهار حکمه. عرض کردیم یا واجب است که به عنوان بحث اول عرض میکنیم یا رجحان تذکیر به عنوان بحث دوم رجحان تأنیث بحث سوم و جواز علت تساویم بحث چهارم. همینجا اشاره کنیم جواز علت تساوی رو بعضی قبول ندارن میگن چون فاعل مؤنثه بالاخره همه جهات هم اگر درش باشه اصل تأنیث مؤنث بودن فاعل حاکمه دیگه مؤنثه بهتره و مؤنث بیاد حالا مگر این که یک نکته بیاد غلبه کنه تأنیث رو بزنه کنار وقتی تأنیث رو بزنه کنار میشه رجحان تفسیر دیگه ما جواز علت تساوی معنا نداره داشته باشیم. حالا این بیانشون آقایون اینه دیگه وجود تأنیث وجوب تعلیل در دو صورت مطرحه، وارد که نشدیم جلسه قبل. وجوب تعلیل در دو صورت مطرحه. صورت اول، در صورتی که فاعل ضمیر متصل باشه، مطلقا یعنی چه مرجعش مؤنث حقیقی باشه، چه مرجعش مؤنث مجازی باشه. این بس بحث ساده است، اما ظرافت‌های عبارتی داره. یعنی عبارت رو انسان بخواد جنبندی کنه، دسته‌بندی کنه، تحلیل بده، یه مقدار قابل توجه و مشکل به نظر میاد، مثلا دوستان دقت بکنن. اون چرا که میگیم از عبارت به دست بیارن، این مهمه. اگر فاعل ضمیر متصل باشه، حالا مرجع این ضمیر میخواد مؤنث حقیقی باشه، ایشون تفسیر میکنن مؤنث حقیقی رو در یک ترازی به ما لها فرجون، اگر فرج داشته باشه بعد اینگونه تعریف میکنن، اصلا تعریف داره دوستان طبعا قبلا شد شنیده باشن. چه مؤنث مجازی باشه؟ این از مورد اول. مثال بخواییم بزنیم برای دوستان، مثل هندون قامت، جایی که فاعل ضمیر متصل است، مرجعش هم مؤنث حقیقی است. الشمس طلعت، فاعل ضمیر متصل، مرجعش مؤنث مجازی است. در هر دوی این جاها واضحه که فعل ما مؤنث میاد، علامت تأنیث بهش ملحق بشه، که گفتیم در ماضی فاعل فاعله مبسوط است. در ذیل این مورد اول دوستان به یکی دو تذکر عنایت میکنن. مثلا رو عبارت وقتی که میگیم مورد اول وجود دقت داشته باشن، اینو یادداشتن بکنن تو مطالعه بد نیست. اینجا تذکر اولو داره میگه، اینجا تذکر دوم، رو عبارت عنایت داشته باشن. تذکر اول که چون بعداً در ذیل یکی از این عناوین حکمی بحث خواهد کرد، اشاره خواهد کرد، اینه که خب ما گفتیم ضمیر متصل باشه، اینجا یه اشاره‌ای داره ایشون. اگر ضمیر منفصل باشه چیه؟ حکم چه؟ بله، اگر ضمیر منفصل باشه طبیعتاً از حکم وجوب تعنیث خارج میشه دیگه، ما اینجا رو مقید کردیم به متصل بودن ضمیر. حکمش چی میشه؟ میشه رجحان تفسیر. بذارید من مثالتون توضیحش رو در جایگاه خودش عرض می‌کنم. فقط اینکه اینجا یه عبارت داره من اینجا عرض کردم. تذکر اول ما این که ایشون فرمودن ضمیر متصل باشد علامت تعنیث واجبه، اگه منفصل باشه میشه رجحان تذکیر، مذکر اومدن راجعه، اصلا مؤنث اومدن هم میشه جایز میگه، در جای خودش بحث میشه. تذکر دوم، قاعده این شد که اگر ضمیر متصل فاعل شد به طلب وجوب تعنیث. می‌فرمان در تذکر که حذف علامت تعنیث، حذف علامت تعنیث در چنین موردی که ضمیر متصله شاذ، اختصاص داره به شعر و ضرورت شعری. البته چون بعداً خواهم گفت این حکمی که ما داریم میگیم فقط در کجا؟ جایی که مرجع مؤنث مجازی باشه. این اصلاً بحث ساده، فقط ریزکاری زیاد داره تو عبارت ایشون. پس اگر فاعل ضمیر متصل باشد، حذف علامت تعنیث شاذ و مختص به شعره. این که ایشون میگه مؤنث مجازی باشه مورد استعمال رو داره میگه، ولی مؤنث حقیقی هم اگر بخواد پادرش حذف بشه خب خلاف قاعده شاذ بده. مثال به شعر میزنن، انشاءالله وارد خواهیم شد. صورت اول وجوب تعنیث رو عرض کردیم. صورت دوم، عزیزان هم مباحث دقت میفرمایید، عزیزان صورت دوم، در صورتی که فاعل اسم ظاهر مؤنث حقیقی باشه. پس اولا اسم ظاهر باشد فاعل، ثانیا مؤنث حقیقی یعنی دارای فرج باشه، و ثالثا متصل به عامل باشه، یعنی بین فاعل و عامل هیچ گونه فصلی وجود نداشته باشه. این هیچ گونه هم دوستان دقت کنن ها، به معنای دقیق کلمه. من از دوستان سوال کنم، آیا در مثل جا انی هندون یا جا اتنی هندون سمت مثال تحنیف واجبه یا نه؟ بله؟ فرق وجود داره یا نداره؟ بله؟ فاصل چیه؟ فاصل چیه؟ همین یا متکلم فاصله، خود یا فاصل اصلا لازم نیست چیزی باشه جدای از فعل باشه. بگیم جا الیومه مثلا هندون، نه، هر گونه فصلی رو ما فاصل حساب میکنیم در موارد جواز خواهد اومد، پس متصل با عامل باشه. مثل قامت هندون، هند فاعل اسم ظاهر است، مؤنث حقیقی است، متصل با عامله. چیکار میکنه که موارد بعدی میاد دیگه؟ اگه فاصل باشه ما میگیم فاصل نباشه واجبه، حالا فاصل باشه چی میشه؟ یا خود است داری برس کنیم میاد جای خودش. تذکر اول، گاهی با این که تنابه سر من عزیزان من، گاهی با این که فاعل ما اسم ظاهره، مؤنث حقیقیه، اصلی هم وجود نداره، اما علامت تأنیث هم حذف شده. این دوستان توجه دارن، این خلاف قیاسه، چون گفتیم قاعده با این شرایط محقق میشه، میشه خلاف قیاس. البته لغتی داریم به نام لغت قال فلانتو، لغت قال فلانتو یعنی چه؟ یعنی با وجود این شرایط علامت تأنیث رو ممکنه نیاره، با وجود این شرایط ممکنه علامت تأنیث را نیاورد. لغتی داریم به نام لغت قال فلان، میدونی چرا روشن نمیشه؟ چون شما باید فرق بین قول و لغت رو توجه داشته باشید، که از این بعد هر وقت گفتیم لغت معلوم بشه، وقتی گفتیم قول و قیاس اینه معلوم بشه، درسته؟ معنا گفتیم قیاس با این شرایط محققه، اسم ظاهره معذرت کنم عرض بکنم مؤنث حقیقی در صورتی که فصلی هم نباشه، این قیاسه. قیاسه یعنی چه؟ یعنی عمده استعمالات عرب رو تاقل نگاه کردن، شرایط قیاس درش جمع شده، این قیاس محقق شده ندیده. خب این شرایط قیاس که داریم عرض میکنیم دیگه، اون دستی که داره اصول ادبیات، این در جای خودش مثلا مطرحه که چی به چی قیاس محققه. حالا ممکن در مقابل یک قاعده، یک قیاس، یک قول مخالف داشته باشیم، اون میشه نظر مخالف، یعنی نظر عدید، نظر نحوی مخالف. ممکنه خلاف اون رو دیگه، خب بعد قاعده اونه خلاف اون طبیعتا اگر قول مخالفی نباشه میشه چی؟ میشه شاذ، خلاف قیاس، درسته؟ حالا خود خلاف قیاس اگر در شعر باشه معناش چیه؟ در غیر شعر باشه معناش چیه؟ ما سعی اون برای نیست اینا رو کم کم لابلای مواهب و مناسبات یکی که وارد میشیم، از این های ارتباطی مواهب عدبی مستقیما نداره، مثل فقه و اصول فقه میمونه دیگه، اینا بس مربوط میشه به مواهب اصول عدبی ها که اونها هم کم تر بگیر میشه دیگه. ولی در حدی که اشاره بخواهیم بکنم عرض میکنم، لغت قبائل عرب هم میدونید، زبان عرب و محضر شما عرض بکنم متن عرب قبائل مختلفی داشتن که اینها ممکنه زبانشون هم با یکی فرق می‌کرده، مثلا قرآن به 7 لغت معروف عرب نازل شده و بعضی از اختلافات ادبی هم که مثلا در قرآن می‌بینه به خاطر همین اختلافات در قبائل و لغات. لغت که میگن یک قبیله، یعنی زبان یک قبیله خاص، و بله گویش معنی لغتش گویش هست، اما گویش در اینجا چه مراد از جهت اصطلاح؟ این قواعد خاص مخصوص یک لغت، یک قبیله، قول این مربوط به نحویه بند. لذا عرض خدمتون دوستان اگر اجازه بدن من بحث از دستم گسیخته نشه ممنون میشم. لذا سوالاتی هم که از پیامبر گرامی اسلام از ائمه اطهار علیهم السلام میشده معمولا حضرات به زبان همون لغت پاسخ میدادن. حالا من یه مثال بخوام عرض کنم، دوستان ما رو به حاشیه میکشن، ما اگه میخوام بیشتر بخونیم اینو من توضیحش رو در جای خودش باز عرض میکنم، حالا محتوای معنا رو دوستان متوجه نشه من اشکالی نداره، فقط میخوام یه مثال بزنم که پیامبر گرامی اسلام در مسجد نشسته بودن. محضر شما عرض بکنم، اگر حالا عبارات من به ذهنم بیاد، در محضر نشسته بودن، شخصی سوالی کرد از حضرت، پرسیدن که همشون پا تقابر سبلن لمن اندشد. حضرت سریعا جواب دادن که لشبله ممیتن، حتی چند لحظه سر کردن، اطرافیان همه گیت شدن، هر کدام به دیگری نگاه میکردن. حالا اینا بعضی از زبان حاله، ولی خب نقل شده، اصلا نفهمیدن چی گفت من به خدا، سمسون تاه و قادر شبلن به من نشد. بعد از لحظاتی حضرت پاسخ دادن که لشبله ممیتن، لحظاتی نقلش حضرت امیر بیان، حضرت علی علیه السلام وارد مسجد شدن. پیامبر خطاب کردن به این شخص، گفتن سوالت رو از این شخصی که اومد داخل مسجد بپرس. برگشت رو به حضرت، عرضه داشته همچون پاه بقادر شبلن لمن المشن. حضرت امیر سریعا پاسخ دادن که به شبلن ممیتن. همه دیدن که اینن پاسخ حضرت امیر دقیقا مانند کی بود؟ پیامبر گرامی. خب حضرات لغات رو به طبق نظر خودشون، حالا این یه مدار این اشرافم به استشرافم خوبه دیگه، این دار مبهم گذاشتن قضیه. مثلا در بحث الف سلام که من الان فکر حساب میکنم سوی 32 حساب میزانم سوی 31، اونجا من این مثال رو انشاءالله به یه مناسبتی عرض خواهم کرد. اون مثال امنن برم سیام ممکن سفر، اونم یکی از لغاته که اگر فهمونن که عرض خدمتون لیت امنن برم سیام ممکن سفر، اونم یه مثال دیگر همینی که ما الان عرض کردیم. اما ای حاله قرآن هم به هفت لغت نازل شده. اینجا ایشون می‌فرمایند که یکی از لغات قبائل عرب، لغتی داریم ما معروف به لغت قال فلانه. خب تو محدوده این لغت دقت کنن، تو محدوده این لغت این قیافه، دقت میکنید؟ در با توجه به این لغت انسان بخواد در نظر بگیره قیافه قائله، اما مجموع زبان عرب وقتی میخواد در نظر بگیری میشه کی؟ که شاذ و خلاف. نظر لغتی خاص است، طبق این لغت خاص میشه قاعده و قیاس، اما به طور کلی میشه شاه بدون توجه به این لغت. تذکر دوم، تذکر مهمیه. این تو همه موارد توجه داشته باشه، حالا ما اینجا عرض میکنیم اون مربوط به همه موارده. احکام تذکیر و تأنیث که ایشون مطرح میکنن همه موارد رو تو باید با هم بسنجن، دقت میکنید؟ الان ما گفتیم اگر فاعل اسم ظاهر باشه، مؤنث حقیقی باشه، قصدی هم نباشه، تأنیث واجب، تأنیث واجب. حالا من از دوستان میخوام فاعل یک فعل رو الهنداد قرار بدن. الهنداد میشه چی؟ قامت الهنداد. آیا تأنیث واجب یا واجب نیست؟ بله؟ فاعل اسم ظاهر، قصدی هم که نداریم، مؤنث هم که حقیقیه، آیا تأنیث واجب یا واجب نیست؟ بله؟ اینو باید با توجه به مواد توی موردشون وارد میشه. میگه جمع، جمع مکثر یه بحثی داره، جمع مکثر، جمع مؤنث سالم، اسم جمع اون اسمی که مؤنث است ظاهر است اما معناش معنای جنسیه، اشارات داره ایشون. اونجا بحث میکنه، مثلا ممکنه اونجا بگه جایزه، یعنی ممکنه شما مذکر بیارید. اونجا که وارد شدید نگید شما قبلا گفتید اگر اسم ظاهر مؤنث حقیقی بلا فصل باشد واجبه. اینا رو باید حاکم و محکوم اصطلاحا قرار داد دیگه، هر کدوم رو با توجه به دیگری تفسیر کرد. وقتی که اونجا مثلا میگه جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم مثلا جایزه، حالا من دو بحث میکنم اختلاف نظره، جایزه معلوم میشه اسم ظاهری که در اینجا میگه اسم ظاهره غیر جمع مؤنث سالم، غیر اگه جمع مکثر هم اونجا گفت میشه غیر جمع مکثر، اگر چیزی دیگری هم اونجا گفت میشه غیر اونها. اینها رو دیگه دوستان باید با تقابل همدیگه توجه داشته باشن. تمام شد. دو مورد از موارد، از مواردی که برای وجوب تأنیث بود ما عرض کردیم، همین دو مورد هم بیشتر نداریم. بحث بعدی و عنوان دوم بحث، رجحان تذکیر عامل. این عبارت دقت داره، عبارت هم کم بریم دوستان دقت کنن. سلامت میستن زحمت نباشه در رو ببندید که هم ما با دوستان عذیت نشون، هم بیرون از خلاف عذیت نشون، صدا ما یه برای عذیت شون نکن. روزهان تذکیر آمر دوستان، چند تا حواس از بیرون از خلاف هم قرض میگرن دقت کنن. روزهان تذکیر آمر از عبارت ایشون به دست میاد که در دو جان یه اون چیزی که ما میفهمیم از عبارت، یعنی ظاهرش نگاه کنید شاید مثلا یه وقت کم دقتی میشه میگن نه یه مورده، دو مورده. الف، صورت اول جا استفائل ضمیر منفصل باشه مطلقا، چه مرده این ضمیر حقیقی باشد مؤنث حقیقی باشه مداری. مورد اول وجود چی بود؟ بله؟ فاعل ضمیر متصل باشه مطلقا. اونجا میگیم ضمیر منفصل اگه باشه مطلقا میشه چی؟ بله؟ رجحان تعمیر. رجحان تفکیر برش. پس وجود یکی فاعل ضمیر متصل باشد مطلقا، دیگری اسم ظاهر حقیقی بلافرد. توضیحات چه هستم بودن در کنان. حالا بحث چی رو داریم؟ رجحان تذکیر. عرض می کنیم در دو مورده. مورد اول جای فاعل ضمیر منفصل باشد مطلقا، مطلقا این مرده شرق نمی کنه، حقیقی باشه یا مجازی باشه. فاعل ضمیر منفصل باشه. می توانم مثال بزنم مثلا؟ بله؟ فاعل ضمیر منفصل باشد مثل چی؟ بله؟ یا که فاعله؟ احسن تو مثال خوبیه. ما کان، این هندون هم مثلا زیادیست مرجعش هم معلوم بشه دیگه، هندون ما کان الا یه، هندون ما کان، بگید ما قام الا انت، این هندون نمیخوان ما قام الا انت. میدونید ضمیر متصل کجا منفصل میشه؟ اصلا ضمیر متصل یعنی چه؟ ما ضمیر منفصل یعنی چه؟ حالا تعریف بکنیم فعلا اصلا متصل و منفصل یعنی چه؟ ضمیر منفصل اگه ما شما بگیم تعریف کنیم چی میگیم؟ اینو اصلا اینو تعریف نکنید، ما عرضمون همینه. ضمیر متصل ضمیره که متصل به عاملش باشه، ما ضمیر منفصل ضمیره باشه که متصل به عاملش نباشه. این سندیه از این جهات و ظرافت‌های این گونه و دقت‌های این گونه بسیار کتاب خوبیه. مثلا اگرم نخوندم چیز دیگه خوندم حتما حداقل از کنار سویتی نگاه کنم این کتابو. ما تو چند تا بحث از جمله جامد و مشتق مفصل آقایون تعریف‌های مختلفی کردن، تو صرف هم دوستان تعریف کردن، چون صرف کنه هم تعریف فارسی و هم تعریف عربی صرف سالک، خودتان تعریف عربی با توجه به اقسامی هم که مطرح میکنه تعریف نادرستی به در استقاط انسان میتونه بگه اونجا تعریف نادرسته. متعدد انسان تعریف ها رو که نگاه میکنه، خب مثل عباس حسن محضرشون عرض میکنم که خب یک فحل نحوی میشه گفت ایشون هست دیگه. جامد مشتق رو تقریبا مثل صرف ساده تعریف میکنه، ها بخاطر اینکه اشکالاتش رو درک کنه تقریبا یک صفحه حاشیه رو بحث میکنه، حواشی ایشون میگه زیره آخر که معلوم نیست به سند برسه یا نه. اما مرحوم شیخ بها، مرحوم شیخ بها در سندیه در نیم سطر، در یک سطر، کمتر از یک سطر جامد و مشتق رو تعریف میکنن و به تمامه کامل و دقیق. کتاب بسیار خوبی، من از دوستان تو میدونم ظاهرا دوستان سوال من نخوندن مراجعات داشته باشن. ایشون تعریف ضمیر متصل و منفصل رو در سندیه چی میفرماید؟ میفرماید ضمیر ان استقل فمنفصل و الا فمتصل. ضمیر اگر استقلال داشته باشه، استقلال یعنی که یعنی استقلال در استعمال، برای استعمالش مستقل باشه، محتاج به چیزی نباشه، این میشه ضمیر منفصل. اما اگر در استعمال مستقل نباشه، استقلال نداشته باشه، این چه چی؟ ضمیر متصل. یه چیزایی میان استقلال در اتصال با باعث، در استعمال باعث میشن، باعث میشن ضمیر دیگه در استعمال نیاز به عاملش نداشته باشه، مثل الا، مثل الا، مثل مبتدا واقع شدن امثال اینها. خب الا باعث شد که ضمیر منفصل بشود. اگر ضمیر منفصل شد بفرمان در اینجا تذکیر راجعه. حالا چرا راجعه؟ بعد از موارد عرض میکنم. مثال دیگر هم داره، من عرض خواهم کرد. صورت دوم، صورت دوم، جایی که فاعل ما اسم ظاهر باشه، مؤنث حقیقی باشه و فصل ایجاد شده باشه، فصل به الا، فصل به الا ایجاد شده باشه بین فعل و فاعل، نه فاصله دیگری، فصل به الا ایجاد شده باشه، مثال بزنم دوستان، این با مورد اول فرق میکنه یا نه؟ بله؟ اینجا باید اسم ظاهر باشه. البته نمیدونم این تصمیم بحث سنگین بشه، ولی حالا دوستان کمک میکنن مورد این زمینه ها، حتی ما این پیگ رو ضروری نمیدونیم تو این مورد حقیقت میکنه؟ این لازم نیست چون بودی اسم ظاهر شامل زمین هم میشه. حالا اگر دیگه اینجا شامل زمین هم میشه، اسم ظاهر لازم نیست،
بالایی شامل کنیم،
بازم یکیه یا نه ما هم فهم میکنیم. جزاكم الله خیر، احسن ازاد برای بارا میدیم به چی مثال بزنیم؟ انما قامه یه، انما قامه انته، انما قامه یه، از جمله سیاقهایی که ضمیر فاعل منفصل استعمال میشه سیاق انما، اونم دلالت بر حصر میکنه، مثل الا. خب اونجا ما الا نداریم، اما ضمیر منفصل اه، درسته؟ ضمیر منفصل. خب اینجا مثال بزنم دوستان، فصل فصل به الا، حالا استدلال رو در نظر میگیریم، ما قام الا اندون، ما قام الا هندون، نمیدونم مطالعه بیشتر میکنم این مباحث از دوستان، ما قام الا هندون، بهتر منظر شما عرض بکنم. خب ایشان میفرمایند که دلیل رجحان تذکیر چیه؟ ببینید حتی تذکیر رو بعضی ها واجب میدونن، جمهور ادبا تأنیس رو مختص به شعر میدونن، حتی مرحوم سید در حدائق میفرمایند که مجموع آقایان بصریین به جز جناب اخفش ترکتا رو واجب میدونن. از دو طیفن آقایان، بعضی این مواردی که عرض کردیم رو در جایی که الا باشه، بحث ما جایی که الا است، این نما رو بحث نمی کنیم، محضر شما عرض بکنم که تذکیر رو راجب میدونن که ما اینو گفتیم، بعضی هم تذکیر رو چی میدونن؟ واجب میدونن. حالا علت چیه؟ علت رجحان تذکیر چیه؟ علتی که وجود داره آقایان مطرح میکنن، محضر شما عرض بکنم اینه که در مثل ما قام الا هندون، در حقیقت فاعل هند نیست، در حقیقت یعنی در معنا، در ما قام الا هندون در حقیقت فاعل چیه؟ بله؟ فاعل احدون مقدره دیگه، میدونید این استثناء استثنای مفرقه دیگه، یعنی ما قام احدون الا هندون، درسته که ما در ظاهر دقت کنن اینو در ظاهر هندو فاعل ترکیب میکنن ها، در ظاهر هندو فاعل ترکیب میکنن، اما چون در معنا احدون فاعل است، ما تفسیر رو راجح می‌دونیم. تعبیر جناب طبان در تبیین این نظریه ایشون می‌فرمایند که ان نظر الی المعنا اولا من النظر الی اللفظ. اما چرا تعنیف میاریم؟ به خاطر ظاهرش. ما ظاهرا هم به قرآن ترکیب میکنیم دیگه، چون ظاهرا هم ترکیب میکنیم میگیم تعنیف هم جایزه، اما چون در واقع و معنا احدان مذکر فاعل است و نظر به معنا اولویت داره، میگیم تذکیر چه حکمی داره؟ بله؟ رجحان داره. حالا اونایی که میگن واجب تذکیر چرا میگن واجبه؟ کسی میتونه بگه؟ جزاکم الله خیر. احسن. ما توی عبارت دو تا ترکیب داریم. بعضی‌ها میگن اصلا هل فاعل نیست، هل فاعل ترکیب نمی‌کنه. میگن احدان مقدر فاعل، هل بدل از فاعل. بدل از فاعل مقدره. این در ظاهر هم هل فاعل نمیگیرن. اونایی که احدان رو فاعل میگیرن، هل رو بدل میگیرن، میگن تذکیر واجبه. بدل الیه هم جنسی در ظاهر لفظ احد یعنی شخص، شخصم یک از اشخاص میتونه هند باشه یا نه؟
اسم
باشه. خب 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 نیست، بحث نظریه هم بله. اونا میگن ما در ظاهر صناعت هند رو فاعل میگیریم، ولی اینکه در واقع احدان فاعله. فقط میکنید داریم گاهی هم مثلا تفاوته بود لفظ معنا وجود داره. اونا میگن نه، مثلا هند فاعل نیست، هند بدل از فاعله. این هم از دو مورد رجحان تذکیر. هنوز نمیتونیم عبارت بخونیم، چون عبارت نیتونیم را پس و پیشه بخونیم گیر میکنیم. رجحان تعنیف به جبه محضی که ما بتونیم عبارت بخونیم وارد عبارت میشیم. حکم سوم رجحان چی داشتیم؟ تعنیف. رجحان تعنیف یک مورد بیشتر نداره، ساده هم در صورتی که فاعل اسم ظاهر مؤنث حقیقی باشه. رجحان تعنیف در حالی که فاعل اسم ظاهر مؤنث چی باشه؟ حقیقی باشه. اسم ظاهر مؤنث حقیقی باشد. حالا من نمیدونم چرا اصرار دارید به فرمایش اون جواز علت تساویه. ما رجحان تعنیف داریم عرض میکنیم. ایشون استحسنه رو دارید میگین یا اون که مال نعمت بارد نتیم؟ حالا ما عبارت تحویل میدیم دیگه، ما قرار شد اون چیکه عرض میکنم از عبارت تحویل بدیم. خب اراده فرمان شما فعلا عبارت رها کنید، بعد روز بندی دقت کنید. اگر فاعل اسم ظاهر مؤنث حقیقی باشه و بین فعل و فاعل فاصل وجود داشته باشه و فاصل ما هم الا نباشه، چون اگه الا باشه که چرا نما تذکیر دیگه خسته؟ پس اولا فاعل اسم ظاهر باشه، ثانیا اسم ظاهر حقیقی باشه، مؤنث حقیقی باشه، ثالثا فاصل وجود داشته باشه بین فعل و فاعل. فاصل هم گفتیم هر فاصلی ها دلو یا متکلم زمیر مثال زدیم، فقط تماسیتی که نواد باشه را برن فاصل الا نباشه، دلو فاصل دیگه الان یک حرف هم که باشه درد نمی کنه، فقط فعل نباشه، خود فعل نباشه دیگه هرکی بود. مثال بزنم دوستان، میتونیم بگیم جا اتنی هندون، این بهتره گفته بشه، حتی میتونم بگیم جا اتنی هندون قامت اليوم هندون، میتونیم بگیم قام اليوم هندون دخلت داره هندون، میتونیم بگیم دخلت داره هندون، حتی تعنیفت راجعه بهتره. تمامش. آخرین حکمی که داشتیم چی بود؟ جواز علت تساوی. سه مورد داره، بعد مورد اولش عکس داریم، بعد مورد تطبیق بشیم، دو مورد بعدیش بمانه. جواز تذکیر و تعنیف علت تفاوی فرق نمی کنه، یکی کدوم از دیگری لطفاً نداره. مورد اول که این مورد رو بعضی ها مثل جناب ابن هشام راجح می دونن تعنیفش رو، اما ظاهر عبارت ایشون علت تفاوی. در صورتی که فاعل اسم ظاهر علف تساوی رو داریم میکنیم، سه مورد داره، مورد اولیش فاعل اسم ظاهر مؤنث مجازی باشه مطلقا. مطلقا یعنی که این معنی نداره، اسم ظاهره، اسم ظاهره، احسن کن، چه فاصلی وجود داشته باشه چه فاصلی وجود نداشته باشه. طلع الشمس، میتونید بگید طلع الشمس، فرق نمی کنه، طلع الیوم الشمس، میتونید بگید طلع، بله الیوم الشمس، فاصل باشه فاصل نباشه. اونا رو سی مواردی که عرض میکنه میگه میشه استثناء، مواردی که عرض کردیم کلی گفتیم دیگه، مواردی که بعدا میگیم حالا تو مورد دوم خواهد آمد، اونا دیگه میشه استثناء از این موارد، باز اشاره خواهیم کرد. نه این ها بفرمان عزیزان، مطلقا یعنی فقط چه فصل باشه چه نباشه، اصلا مطلقا ناظر به فاعل نیست که بگید شامل اونا میشه یا نمیشه، مطلقای ما اصلا ناظر به فاعل نیست که بگید هر فاعلی یا نه اون فاعل شامل میشه، مطلقا یعنی چه فاصل باشه چه فاصل نباشه. تا اینجا رو خوندیم، ما موارد وجود رو گفتیم، رجحان تذکیر رو گفتیم، رجحان تأنیث رو گفتیم، یک مورد از جواز علت تساوی رو هم عرض کردیم. عبارت تغییر دوستان بدیم، محضر دوستان رو کنم، اگر رسیدیم که دارن نمیرسیم جلسه بعد دوستان این مدار ما مجال میدن که ما عبارت رو با دقت و سریع پیش بریم. و تا او تأنیث ساکنتن، فقط عبارت رو دوستان دقت کنم، تا تأنیث ساکنه تل الفعل الماضیه، اول همون علائمه تأنیث داره میگه، آخر فعل ماضی تا تأنیث ساکنه، موارد که عرض کردیم و کامل جمع عرض کردیم در فعل قبل. تلی یعنی که بله پشت سر در میاد، بله به دنبال میاد، معمولا این گونه در خود الان یه بودم ساده است، حالا با بخواهم این گونه ترجمه کنیم دوستان خیلی مشکل بر نمی کنن، مثلا میگیم تا تأنیث ساکنه پشت سر در میآید فعل را، اما گاهی مثلا تلی میشه ایلا، گاهی هم ستار و تلی پشت سر هم داریم، سویتی میرسیم انشاءالله، اونجا سانم نمیدار گیج میشه دیگه. لذا دقت کنن دوستان، ما هر گاه تلی داشتیم دیگونه درگونه میکنیم. تلی یعنی چه؟ تلی یعنی تقعو، شما فاعل تلی رو فاعل تقعو قرار بدید، مفعول تلی رو مضاف الیه کلمه بعد قرار بدید. تل الفعل یعنی تقع بعد الفعل، تل الفعل یعنی تقع بعد الفعل، این ترجمه رو داشته باشه دوستان به راحتی همه نمیتونید ترجمه کنید. خب این دیگه در محتوای معنا روشنه، دقت کنن عزیزان نکته خوبی میفرمان ایشون، ایشون میگن تلی ایلا یعنی عرض تاری تلف قرار گرفتن بلا فاصله بعد بودن، اما ماده وقعی معنا رو نداره. خب ما درسته، ما برای انتقال مفهوم داریم مطلب رو بیان میکنیم، چون تلیب هم داریم ترجمه میکنیم، خب روشنه دیگه، تقاو که داره میگیم یعنی تقاو بعد از فعل مثلا بلا فاصله، این روشنه. ما برای این که ترجمه همون ترجمه سلیسی باشه از این سیاق استفاده میکنیم، ولی نمیخوایم بگیم تلی اینن ما معنای تقاو رو داره. حالا دیگه سلیقه است، شما اگه سلیقه تو میسازه حالا جایی دیگه که برسیم شاید این مدار تجیز نظر کنیم. و تا تأنیث ساکنه واقع این شود بعد از فعل ماضی، چرا؟ دلالتا علا تأنیث فاعل، تا دلالت کنه به تأنیث فاعلش، ترجمه سلیقه شده نشد، بله خیلی راحت تره دیگه، درسته؟ حالا عرض میکنم بعضی جاها ایشون 4-5 تا ایلا و تلی داره، ایلاء متعدی تلی لازم، ایلاء دو مفعولی تلی یک مفعولی، اونجا وقتی از این سیاق انسان استفاده نکنه گاهی یه رو بیست نبه گیجه فقط که چی میخواد بگه عبارت، خب از این سیاق الان استفاده کنه مشکلی نداره. فاعل تلی میشه فاعل تقعو، مفعول تلین کلام الفعل است میشه مضافانه لیه کلمه بعد که بعد از تقاو قرار میدیم تلین فعل این تقاو بعد الفعل اذا کان لانسا زمانی که باشد این را بفرمان از دانم زمانی که باشد این فاعل برای مؤنث خب فاعل مؤنث قرار میدیم ولا تلحق المزارعه ملحق نمی شود این تا تأنیث به فعل مضارع چرا؟ لاستغنائه به تا مضارعه چون از به خاطر مستغنی بودن این مضارع از چی مستغنیه که دیگه نگفته روشنه؟ از تا تأنیث ساکنه به تا مضارعه به وسیله تا مضارعه از اون تا مستغنی نیاز نداریم به البته اینم بدونن حتی بعضی تا مضارعه هم تا تأنیث نمیدونن میگم علامت تأنیث نیاز نداره چون مخاطب حاضره ولل امره مثل جناب عبدالحسن ولل امره به امرم ملحق نمیشه تا تأنیث ساکن چرا؟ لاستغنائه به نیا چون از این سال رسول اینجوری یا در صیغه دهم بی نیازه که عبد هندل عزا عبد هندل عزا یعنی که یعنی امتنعت هندل من العزیه این مثال داره میزنه ایشون مثل اینکه بگیم عبد مثال میزنه برای تا تأنیث ساکن در فعل ماضی امتنع از ممتنع شد جناب هند از آزار و اذیت خب و انما اول انما دوستان چی می نویسن؟ این قبلش این چند تا خالی نوشته چند تا خالی داره این نویسن احکام تذکیر و تأنیث عامل خارقه که مطالعه هستن امکان احکام تذکیر و تأنیث عامل فاعل حالا این عناوین هم تو کلاس نوشته میشه مشکلی نداره یعنی تو مطالعه خود دوستان به دست بیارن خیلی ارزشش بیشتره خب بالای انعات این نیست این انوار بحث ما بود حکم پنجم احکام تذکیر و تأنیث عامل فاعل بالای انعات این نیست مورد اول وجوب تأنیث دو مورد داشتیم اینجا داره مورد اولش هم میگه و انما تلزم و هاذه تا او فعل مضمرن تماما لازم میشه این تا فعل مضمر را فعل مضمر یعنی که بله خودش تفسیر میکنه ای فعل مضمر یعنی که ای فعلا مسندن الى مضمر الى ضمیر فعل مضمر نیست فعلی که دارای ضمیره فعلی که مسند اسناد داده شده به ضمیر ما گفتیم فاعل ضمیر چی باشه؟ متصل باشه همینه دیگه حالا متصل بشه ایشون اشاره میکنه سوا اون کانه مطابیست که حالا این مضمر مضمر مؤنث حقیقی یا مجازی مطابیست که باشد این فعل مضمر مؤنث حقیقی یا مضمر مؤنث مجازی یعنی که مضمر مؤنث حقیقی بله من توضیح بدم عبارت رو فرمشتان درست کنم لابدی یه وقتا که این تو تردی تواقیه داریم میگن زمیر و زریدن زمیر و زریدن یعنی چه؟ یعنی زمیر زمیر و آه ادام الازه این که روشن نیست مضمر یعنی چه؟ یکی از معانیش یعنی دارای زمیر فعل مضمر یعنی فعل دارای زمیر گفتم فعل مضمر به زمیر درسته؟ حالا میگه مضمر و مؤنث حمیدی یعنی فعل دارای زمیری که عائد از این زمیر بشین مؤنث این استعمال ترجمه اینه روشن برای دوستان تمام خان لغت روشن بشه مضمر مؤنث سوا مساوی که باشد این فعل دارای ضمیری که ضمیر اون مؤنث ایضا میکنه یا مجازی شرط بعدی متصل به این صفت مضمر این ضمیر متصل باشد به این فعل نحو هندون قامت و شمتو طلعت این شد مورد چندم اول می فرماین بخلاف المنفصل بالای این بخلاف المنفصل چی بنویسن؟ بله؟ بخلاف المنفصل میشه مورد اول رجحان تذکیر ایشون همینجا مورد اول میگه دیگه هم بحث نمی کنه مورد اول رجحان تذکیر مورد اول رجحان تذکیر چی بود؟ مورد حل بشه رفت چیم دیگه زمیر منفصل باشه فاعل ما زمیر چی باشه؟ منفصل فرق نمی کنه مردیش معنی صحیحی باشه مردیش معنی مجازی باشه زمیر منفصل باشه این بود دیگه ما قامه الا هم اما بکنید انما قامه میشه رجحان چی؟ تذکیر. گفتیم بنویسید مورد اول رجحان تذکیر. این مورد رو ما از خارج درک کردیم. سال سال درسته این مورد از خارج درک کردیم. چون در این مورد که ضمیر منفصل باشه کسی رو نداریم غیر از این دیگه. نه و هندون ما قام الا بله هیه. همچنین با شباهتی که نسبت مورد دوم داره خواهد آمد. هندون ما قام الا هیه. الان ضمیر منفصل ما چیه؟ یا کنارش میتونیم مثال بنویسید. انما قام هیه. انما قام انت. هندون ما قام یا هندون رو نهید بگید ما قام الا انت. و شذ برسم سر ره و شذ حذفها فی المتصل فی المتصل فی شعر کما سیأتی کما سیأتی. این تذکر دومی بود. این به خلاف منفصل تذکر اول ما در ذهن بحث بود که میشون مورد اول رو جان تذکر. این تذکر دوم ما تذکر دوم که ما شما دادیم چی بود؟ که تذکر دوم که مفصل و تقریبت خواهمی بود. تذکر ما چی بود در ذهن وجود اول؟ بله؟ اگر زمیر متصل فاعل ما باشد مؤنث نیامدن عامل شان خلاف میاد. حتی گفتیم یه قول لغت قال فلان هم داره انسان ایشون بحث میکنه. اون مربوط به مورد دومه. سطر چهارم صفحه بعد با کتاب ما ایشون حرف خواهد کرد. او فعلا بالای او فعلا بنویسن مورد دوم وجود مورد دوم وجود. او فعلا مسندن الى ظاهرین او فعلا مسندن الى ظاهره. کتاب ندارید شما تو سر کلا ندارید ندارید یا نیبازید گفتم اگر چیزی که از دوستان استفاده کنید که عقب نمید. او فعلا مسندن الى ظاهرین فعلا اسلام داده میشه به اسم ظاهر. مفهم ذاتحری ذاتحرن اسم ظاهری که فهماننده است صاحب هر را. هر یعنی چه؟ ای صاحبت فرجن. هر یعنی فرج. هر به کسره ها اصل شرخون هر دو های دینی اصل شرخون بوده چون متقرش خوریحه و دوستان می دانن تذکیر و جمع یردان الاشیا الا اصولها دیگه متقر به اصل برمی گردانه در قوله موارد و شرایط خودش. جمعش هم احرافه. خب حارفه را حس کردیم. اگر اصلش صرفه اعتباطن اعتباطن یعنی که اعتباط نکنیم 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 اعتباط 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 یعنی که بله اونا رو سهمی که نسا قد بگیم دیگه درسته؟ اعتباط اعتباط هم اینه علکیه شوخیه مزاح اما جدیه. شوخی نبود مزاح بود اما جدی بود. اعتباط هم اینه علکیه هست. گاهی بدون قاعده تغییراتی در لغات عرب ایجاد میشه. اعتباط هم اینه بدون قاعده تو لغات عرب که مناظر کنیم به کسرت میبینیم. من تعجب میکنم دوستان نخیم تا الله اگه نخیم تو ترس کنید اونا نه اونا قاعده داره. فقط می کنید توی یک سیاهای خاصی حتی اونا هم حالا ممکنه بگیم مثلا قاعده اون چنانی نداره ولی زیاد داریم کسرت ما داریم موارد عرض خواهیم کرد. پس اعتباط از این وقت چیزم نکن دقیقه داشته پس حالش حرف شده از اعتباطن خود فقط لام اعتباطن هم سبان داره هم به کانون عرب داره. حتی ید و دم و اینها رو هم به همین نظیر دادن. از اونجا ممکنه ما همین حرف رو نظر شما عرض بکنم که بزنیم. حالا گاهی به جای اونهای معروف را اومده شده حرون مشدد اومده گاهی ها رو دیگه رو برای سلوغتی که من از این بیشتر نیاز نمیبینم. و یا عبر انوانه که به مؤنث حقیقی خب میگیم باسه همین ذات حرین صاحب فرج باشه این صاحب فرج چیش میگیم خاطر خلاصه تعبیر کنید بگیم مؤنث حقیقی. خب ما تعبیر میکنیم دیگه تعبیر میشه از صاحب فرج به مؤنث حقیقی مانند قامت قامت هندون. به خلاف بالای به خلاف چی بنویسیم؟ بله؟ مورد اول جواز عرب صفا، مورد اول جواز عرب صفا به خلاف مسند الى ظاهر معنث غیر حقیقیه یا ظاهر معنث غیر نه نه و طلعت الشمس فلا تلزمه، لازم نمی باشد این تا محضر شما رو بکنم که یا لازم نمی باشد تو را این اتصال تا را که تو تا را متصل بکنی. خب دوستان که می تواند اینجا رو جهان تحریفه چرا؟ بله؟ اینجا مؤنث مجازیه دیگه. ایشون الان با طلاق تلزم جایی که یک طرف رجحان داشته باشه ایشون معمولا قرینه میاره. دقت میکنید؟ حالا ما یه مورد از خارج قرینه آوردیم ولی حالا خود ایشون قرینه داره، تصریح میکنه میگه ول اجبر و اثبات ها نظر ایشون گفت لا تلزم یعنی کامل یا جایزه دیگه. حالا این جواب یا باید بگیم علی التساویه یا باید بگیم یه طرف رجحان داره. اینی که یه طرف رجحان داره معنای بیان میخواد از متکلم و قائل، در حالی که ایشون بیانی نداره. چون بیانی نداره معلومه که جواب در ظاهر عبارتشون علت تفاهمی اونجا ما از خارج مسلم داریم، اینجا اصطلاح نه ما نسبت به اون مورد غیر از رجحان تفسیر قائل نداریم. لذا ایشون خیلی از مواقع پیش میاد که یک عبیر دیگه به این نکات ممکنه اشاره نکنه با توجه به اینکه عرف علما خود اینجا اون مورد رو به هر کسی از علما بدید چه اسمش رو میده؟ رجحان تفسیر. این وقت ذهن اون ادبی و ذهنیت ادبی وقتی مسلط باشه به نیاز نیست فکر بکنه. اما در این مورد ما اختلاف داریم، بعضی میگن جواز هر تساوی، بعضی چی میگن؟ میگن رجحان تعمیم. حالا ایشون چی میگه؟ در این بین باید بیان داشته باشه در رجحان میگه، وقتی بیان نداره معلومه که قائل به جواب نیست. حتما حالا دقیق‌تر کلیش شما حتما می‌دونید که انجام شد.